مبحث توحید، توحید عبادی، جلسه دوم، شرک و اقسام آن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذي ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاه، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در جلسه گذشته پیرامون بحث توحید عبادی یا عبادتی بنا شد که دو واژه رو توضیح بدهیم که بسیار بسیار این دو واژه حائز اهمیت هستند اگر ما معنای واقعی اونها رو بدانیم. واژه اول واژه عبادت بود که تقریبا توضیح کامل دادیم. واژه دوم واژه شرک هست که تقریبا می توانیم بگیم متضاد معنای عبادت هست. خواهشم این هستش که در این واژه و معنای اون دقت کامل روا دارید و دقیقاً استماع بفرمایید که چی گفته میشه که وقتی در کنار واژه عبادت قرار میدیم و نتیجه گیری میکنیم بتوانیم انشاءالله یک نتیجه گیری موفقی داشته باشیم. واژه شرک در قاموس القرآن ذیل این کلمه صاحب این کتاب آورده ان که شرک دو جور خوانده شده، یکی به فتح شین هست یعنی شرک. شرک ایشون میفهمن که از نظر لغت به معنای شرکت و مشارکت کردن هست و همچنین شریک شدن. دقت بفرمایید در سوره مبارکه طه درخواست حضرت موسی علیه السلام از پروردگار جهانیان برای این که وقتی میخواد بره پیش فرعون و اصولا در این امر نبوت چون امر خطیری هست درخواست میکنه که برای او یک پشتیبان یک شریکی رو هم قرار بده که مخصوصا در پیشگاه در اون کاخ فرعون تنها نباشه و بتوانه که با کمک او فرعونیان رو مغلوب و مقهور بکنه. در بحث و عرض به خدمتون که رسالتی که بردوش داشت درخواستی از پروردگار میکنه، اگرچه خودش هم به تنهایی میتوانست این کارو بکنه اما احساس میکرده که شریکی در این زمینه داشته باشه بهتر هست، کسی که کمک کار او باشه. آیه 31 سوره مبارکه طه میفرماید که یعنی آیه خطاب هست به اون بزرگوار که میفرماید و اشرک و فی امری. خب آیه که خطاب به پیغمبرمون هست، پیغمبر داره برای ما تعریف میکنه جریان حضرت موسی علی نبی ناو آلهی و علیه السلام که حضرت موسی تقاضا میکنه از پروردگار متعال که او رو یعنی حالا هارون رو که برادرش بوده شریک کن در این کاری که من میخوام انجام بدم، با من باشه. این واژه شرک قرائت اول هست در واقع به فتح شین که به این معنایی که گفتیم آمده، قرآن هم به همین معنا او رو به کار برده. و اشرک فی امری یعنی مشارکت بده او رو، شریک کن او رو پروردگارا در کار من. واژه شرک به قرائت دوم که به کسر شین باشه یعنی شرک، اولی شرک بود دومی شرک. شرک در لغت آمده به این معنا که کسی که برای خداوند متعال در ذات، در صفات، در افعال یا در عبادت برای پروردگار متعال شریک قرار بده، اینو بهش میگن شرک. این عمل رو میگن شرک، یعنی کسی که این کار رو انجام بده میگن دوچار عمل شرک شده. به خود اون طرف هم که این کار رو انجام داده میگن مشرک، عملش هم که میگن شرک. پس فرقش با شرک شما فهمیدید که چی هست. شریک که میگیم برای خدای تعالی شریک قرار بده، خودش شریک رو هم در لغت اینجور معنی میکنن، کسی که شریک یعنی چی؟ یعنی این که کسی که در کاری یا در چیزی با دیگری سهیم است، کسی که در کاری یا در چیزی با دیگری سهیم است، این میگن شریک. مثلا شما میری شریک میگیری یه کار تجاری، میگه آقا جون شریک کیه، این شریک شما شده، میگه این اومده در کار یا در مال یا در اون محل تجارت که مغازه است، دفتر کار، هرچی است، با من شریک شده، یا در هر ستاش با من شریک شده، فرقی نمی در یک کدوم از اینه، یا در هر ستاش یا چیزهای دیگه با من شریک شده. اینو میگن سهیم داره، اونجا سهم داره، یعنی با من شرکت کرده، شراکت داره. شریک زندگی هم که میگن یعنی زن، شوهر، همسر، اینا شریک هستن، اونم تقریبا به همین معناست، یعنی اومده شریک زندگی شما شد به یکی از این معانی که عرض کردیم. اگر به معنی واقع شریک زندگی باشه البته، خب حالا اون دیگه بحث خودش شد. علی حال، پس شرک که ما مورد بحث ما هست، واژه ایست که مورد بحث ما هست، در واقع به این معناست که فردی بیاد در یکی از توحیدهای چهارگانه، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید عبادی، در یکی از اینها برای خدای تعالی شریک قائل بشه. یعنی شریک قائل بشه یعنی چی؟ یعنی بگوید که خدای تعالی در قدرتش با فلان کس شریک، یعنی فلان کس هم در قدرت خدای تعالی چی داره؟ سهم داره، سهیم هست. به این معنی شریک رو میخواییم خوب بفهمیم. فلان کس در علم خدای تعالی شریک هست، سهم داره، او هم با خدای تعالی رو هم دیگه دوتایی میتونن که فلان دانایی رو داشته باشن یا فلان قدرت رو داشته باشن. در عبادت هم همینطور، مثلا بگه طرف بگه هم من خدا رو میپرستم هم شریک خدا رو میپرستم، یه چیز دیگه هم هست که اونم با خدا در این کارا سهم داره، من او رو هم مورد پرستش قرار میدم، او رو هم واقعا یک قدرتی میدونم که مستقل عمل میکنه، مستقلا مثل خدای تعالی است، گیرم در یه امور دیگر، اینم میشه مشرک. پس مشرک کسی که عمل شرک را انجام میدهد، عمل شرک کسی که برای خدای تعالی در یکی از این توحیدهای چهارگانه براش شریک قائل میشه. شریک قائل میشه یعنی چی؟ یعنی میگه او هم سهمی داره در کنار خدای تعالی، در این مورد سهمی براش قائل هستی، این میشه مشرک. فرق نمیکنه یکی از توحیدهای چهارگانه باشه یا دو تاش باشه یا سه تاش باشه یا چهار تاش باشه، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال و توحید عبادت یا عبادت. شرک یکی از گناهان کبیره و بزرگی است که خشم شدید خداوند متعال رو به دنبال داره و بسیار در قرآن کریم با آیات متعدد خداوند به بشر هشدار داده که از گناه شرک دوری کنید و مبادا که به من شرک بورزید. یعنی کسی رو در چیزی از صفات من، در ذات من، در کارهای افعال من، کارهایی که من انجام میدم و همچنین در عبادت برای من، مبادا کسی رو شریک های قرار بدید برای من. بسیار هشدار داده. از جمله آیه 13 سوره مبارکه لقمان هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنی لا تشرک بالله، پسرم به هیچ عنوان به خدای تعالی شرک نورز، شریک برای خدای تعالی در هیچ کدوم از توحیدها قرار نده. لقمان علیه السلام به پسرش این مطلب می فرماید: ان الشرک، قطعا شرک یعنی شریک قرار دادن برای خدای تعالی در یکی از توحیدهای چهارگان یا دو تا سه تا چهار تا شمیدی، لظلم عظیم، لامش هم لام تأکید، یعنی قطعا یک ستم بسیار بزرگی است، بسیار بزرگ. خب این معنای شرک که ما دونستیم که به چه معنی هست از نظر لغت، و دیدیم که چجوری در قرآن کریم هم به چه صورت راجب شرک عتابگرانه خداوند متعال بیان فرموده و آیاتی در از این دست بسیار زیاد داریم. ما یه دونش رو خوندیم از باب اینکه مطلب رو فعلا نمونه و مثالی براش داشته باشیم. خود دوستان میتونن به این لغت، یعنی لغت شرک در قرآن کریم مراجعه کنن و آیات زیادی رو در این باب بخوانند و ببینن که راجع به شرک قرآن کریم چگونه صحبت کرد. این یک مطلب در این باب که میخواستیم در مقدمه این بحث خدمتون عرض کنم. اما سوالی که در باب شرک مطرح هست مانند واژه عبادت این هست: آیا اعمالی که بندگان مسلمون ها امروزه انجام میدن بعضی از بظاهر مسلمان های دیگر به اونها ایراد میگیرن که آقا این عمل شرکامیز است و این عمل شریک قرار دادن خدای تعالی برای خدای تعالی است در یکی از توحیدهای چهارگانه و و و قصد الهازا در این قضیه، آیا این واقعا صحت داره؟ آیا واقعا یک فرد مسلمان به طرفت العینی مشرک میشه؟ از دائره توحید خارج میشه؟ هر عملی که انجام بده از این باب، مثلا بیاد عرض به خدمتون که به کسی تعظیم بکنه، کسی رو، عبای کسی رو ببوسه، دست کسی رو ببوسه، صورت کسی رو ببوسه، احترام به کسی بذاره، فروتنی کنه، تواضع کنه، اینا واقعا عملی شرک‌آمیز هست و انسان رو مشرک میکنه؟ ما در جواب عرض میکنیم که آقا ما معنای شرک رو از نظر لغت عرض کردیم، در قرآن کریم هم به همین معنا به کار رفته، ولی برای اینکه راه هر گونه سوء استفاده رو در این قضیه ما ببندیم و کسانی نتونن بعدن از لغت شرک سوء استفاده کنن و بر علیه مسلمون ها یک فایلی باز بکنن، عمده مسلمون ها رو یا اقلی از اونها رو یا تعداد زیادی از اونها رو مشرک قلمداد کنن و فقط خود رو مسلمان بدونن، یه مقدار بحث رو در این زمینه بسط میدیم، گسترش میدیم، چند تا واژه دیگر هم روش صحبت میکنیم، یک نتیجه میگیریم که انشالله در این باب کسی نتونه به ما ضربه ای بزنه و به هر شیعه دیگری، به هر مسلمان دیگری، و او رو بدون دلیل و بدون جهت مشرک خطاب بکنه. خواهش میکنم خوب در این زمینه دقت بکنید. قبل از این که دو تا واژه بسیار بسیار مهم در این زمینه من براتون توضیح بدم که ارتباط خیلی زیادی با بحث شرک پیدا میکنه و مهم هست دانستن این دو واژه، خانوم ها و آقایون حتما دقت خواهند کرد، مصادیقی رو برای مشرکی من ذکر میکنم که این مقدار ذهن ها با واژه مشرک در عمل بیشتر آشنا بشه، تا این دو واژه رو مطرح کنیم یک نتیجه گیری بکنیم. مشرکین واقعی که قرآن کریم اونها رو به ما معرفی کرده و اینها به معنای واقعی شرک که ما بیان کردیم به خداوند متعال در یکی از توحیدهای چهارگانه یا در همش یا در دو تاش یا در سه تاش به خدای تعالی شرک ورزیدن و شریک برای او تعالی قرار دادن، اینها چه کسانی هستند از دیدگاه قرآن کریم؟ یک، می‌فرماید کسانی که آمدن مسیح را پسر خدای تعالی قرار دادن. المسیح ابن الله. آیه قرآن می‌فهمد که مسیحی‌ها آمدن که ما بهشون میگیم نصارا، که خود قرآن کریم می‌فهمد و قالت نصارا، نصارا آمدن گفتن مسیح فرزند خدای تعالی است. فرزند یعنی شریک خدای تعالی. در چی؟ در ذات خدای تعالی. چون خدای تعالی ما میگیم یک ذات، یک وجوده، هیچی ازش منشعب نشده، ازش جدا نشده. اینا میگن از خدای تعالی یه چیزی جدا شده به نام فرزند، فرزندش هم مسیح هست. قرآن اینو تقطعه کرد، میگه این شریک قرار دادن، پس اینها مشرک شدن. در افعال هم اینها برای خدای تعالی شریک قائل شدن، میگن هم مسیح میتونه کار رو درست بکنه هم خدا، مستقل از همدیگه میتونن کار بر ما انجام بدن. در افعال هم مشرک شدن. شد چند تا شرک اینجا؟ دو شرک، یکی شرک در ذات، یکی در افعال. در صفات هم برای خدای تعالی شرک قائل شدن. چرا؟ اینا آمدن میگن همون صفاتی که خدای تعالی داره، حضرت عیسی مسیح علیه السلام هم اون صفات رو دارا هستش. خدا میتونه ما رو شفا بده، عیسی علیه السلام هم میتونه شفا بده. او مستقلن این کار انجام میده، او هم مستقلن انجام میده. در صفات هم مشرک شدن. و در صفات از این نظر که خدا رو مرکب دونستن هم مشرک شدن. چون وقتی ما میگیم خدا فرزند دارد میشه خدای ترکیبی و مرکب. در عبادت هم خدای تعالی مشرک شدن. میان میگن به نام پدر، پسر، روح القدس. سه چیز رو در کنار هم ترکیب کردن، تشکیل یک خدا براشون داد. پس در هر چهار توحید نصارا مشرک شد. مشرک به معنای لغت و به معنای واقعی خودش در هر چهار توحید. دیگه چه گروهی قرآن کریم مشرک معرفی کرده در کلام الهی؟ گروه دوم گروه یهود هستن. وقالت الیهود عزیر ابن الله. عزیز و عزیر دو تا برادر بودن که اینها یکیشون عرض به خدمت که 50 سالش بود، یکیش هم 150 سالش بود. دیدم اون یکی که 150 سال بود زنده بود، این یکی که 50 سالش بود. دوتایشون هم در یه روز به دنیا آمدن، دو قلو بودن، در یه روز هم مردن، از دنیا رفتن. اون یکی 100 سال خداوند او رو به خواب برد مانند اصحاب کهف، بعد 100 سال بیدارش کرد. اصحاب کهف هم همین کار رو خداوند با اونها انجام داد، بیدارش کرد بعد 100 سال. این همچنان جوان مانده بود، در سن 50 سالگی مانده بود همونجور. برادرش پیرمرد شده بود و عرض به خدمتون که و قرآن کریم داستانش رو نقل کرده، او کلذی مر علی قریتن و هی خاویتون علی عروشها. میاد و عرض به خدمتون صحبت میکنه و اینجا گفتن که حضرت عزیر منظور بوده و میاد و میینه که عرض به خدمتون که با اولاغش بوده و از خدای تعالی میخواد که درخواست میکنه که من میخوام ببینم که تو چگونه این مخلوقات رو از بین میبری و سپس اینها رو دوباره زندهشون میکنی، من اینو به چشم خودم ببینم. خداوند متعال درخواستی قریب به این مضامین داره، در قرآن کریم آمده. کلمه عزیر رو مراجعه بکنید، داستانش اونجا مفصل. خداوند متعال او رو به خواب میبره، اولاغش عرض به خدمتون که جانش رو قبض میکنه. به حضورتون عرضم که اولاغش تبدیل میشه به استخون و فلان، اینها استخونهای از اون باقی میمونه. غذایی که داشته همینطور، میگن انجیر بوده، عرض به خدمتون شیر بوده، اینها دست نخورده باقی میمونه. به حضورتون عارضم که بعد بلند میشه بعد از 100 سال، خلاصه داستانش مفصله. اونجا میبینه که آقا جون اینا مثلا دست نخورده است، علاقه مثلا از دنیا رفته، مثلا استخوناش مونده. فرزن خودش هم میاد و میبینه که با برادرش خیلی پیر شده. چند سالته؟ میگه 150 سالم. میگه ما 50 سال دیروز بودی تو 50 سال. میگه نه آقا 100 سال تو مردی، 100 سال تو نیستی، 100 سال مثلا به خواب رفت. خلاصه داستان مفصل مورد بحث ما نیست، میخوام بخوام این داستان ما رو بدیم، حتما خودتون مراجعه کنید. یهود چون این از پیامبران بنی اسرائیل بود، عزیر علیه السلام عزیز و عزیر بودن، یا دوتا برادر، چون عزیر از پیامبران بنی اسرائیل بود، وقتی که این اتفاق برای او میفته، یهود میگن وقالت الیهود عزیر ابن الله، میگن اخ یه همچین واقعی که برای این اتفاق افتاده، پس معلوم میشه که این یک ارتباطی با خدا داره. ارتباطش با خدا چی؟ ما میگم آقا پیغمبر خداست. اون میگه نه، ابن الله، پسر خداست. اینجا یهودی ها مشرک شدن، که امروزه به یهودی ها میگن کلیمی، یهودی، کلیمی، موسوی، موسایی، اینا همه همینطور هم. که جبهه افراطی اینها که دیگه انسان های خونخار وحشیه، بی دین و ایمان، بدون درجات انسانیت هستن، صهیونیسم هستن، که خود یهود هم اینها رو قبول نداره امروز. اونا که هیچ اصلا مرخصن تعطیل. اینایی که هستن یهود از نظر اعتقادی در چهار توحید مشرک شدن، مثل همون نصارا. گروه سومی که قرآن کریم به عنوان مشرک اینها رو معرفی میکنه، افرادی هن که اینها در دستای مختلف مثل زرتشتی ها، مانند ایرانیان باستان که آتش رو میپرستیدن، مانند سابعین، سابعین هم ظاهرن مثل این که اینها هم خورشید و ماه رو میپرستن یا چیز دیگه شبیه به این، که من شنیدم چند وقت پیش یکیشون هم آمده تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی صحبتی هم کرده، سابعین با همزه، ساد و همزه، که قرآن همه اینا رو مطرح کرده و سابعین داره در قرآن، یعنی این گروه همه اینا مشرکن. بعضیشون در هر چهار توحید، بعضیشون هم در دو توحید، در یک توحید، اینا مشرکن. کسانی که بعدن به وجود آمدن از مصادیق مشرکین، پس ببینید شدن نصارا، کلیمی ها، زرتشتی ها، مجوس، سابعین، در همین راستا چند گروه دیگر هم قرآن کریم مشخص کرده. کسانی هم که بعد از این قضایا اصلا آمدن، به وجود آمدن، بودایی ها، سیک ها، گروه های مختلفی که در هندوستان هستن، چیزهای مختلفی رو مورد پرستش قرار میدن، تمام و تمام اینها مشرکن، یا در هر چهار توحید، یا در سه تاش، یا در دو تاش، یا در یکیش، هرچی. در 100 سال اخیر روسا آمدن یک حزبی درست کردن، یک فردی رو، یک فرد بسیار احمق و عقب افتاده، نادان، بی سواد، آمدن این رو درست کردن برای اینکه اعتقاد ایرانی ها رو مثلا خراب بکنن، به نام عبدالبها. جریان این قضیه هم در جلد 13 بهار که ترجمه شده به مهدی موعود، آقای علی دوانی این ترجمه رو کرده، اونجا مفصل ذکر کرده جریان بهائیت، کسانی که به این مردک بی سواد، نفهم، عقب مانده اینها اعتقادی پیدا کردن. البته همه اینا کسانی بودن که روس‌ها به اینا پول دادن، یه همچین چیزی رو علم کردن، بعدن روس‌ها نتوانستن اون رو نگه دارن، یا شاید هم با انگلیس‌ها معامله کردن، به نحو این قضیه رو، یعنی این سناریو رو در یک، به قول ما ها گفتنی میگیم، فیلم نامه نویسان میگن، یک پیسی، یک نمایشنامه ای در بس پوشش رو فروختن به انگلیس ها. دیگه خود انگلیس ها افسار این باب رو در دست گرفتن، رو بابیت رو باب کردن. زمان ظاهران قاجاریه، کسی که در رأس اینا بود و اعدامش کردن، یک فرد کثیفی بود، اول آمد ادعا کرد که من نائب خاص امام زمان هستم، بعد ادعا کرد که من خود امام زمان هستم، بعدم دید مرد اونایی که مریدا هستن، دنبالش هستن، خیلی احمقن، ادعا کرد که من خود خدا هستم و خدا در من تجلی کرده و هر کس میخواد خدا رو ببینه بیاد منو ببینه. حالا هی بهش بهایا بهش میگن جمال مبارک، یعنی خود خدا. این خب اینا یه حزب سیاسی بودن، تمام اینا مشرکن و بلا استثناء در عبادتشون، در ذات، در صفات، در افعال، این بهائیت هم اگرچه حزب سیاسی بودن که انگلیس ها زیر نظر انگلیس ها هستن، انگلیس ها مقر اینا رو بردن تو اسرائیل قرار دادن، اسرائیل اینا رو امروزه ساپورت میکنه در کل دنیا، بهشون اهمیت میده، اصلا بدون این که به اعتقاد اینا عقیده ای داشته باشه، چون اعتقاد خود اسرائیلی ها اصلا موسی هستش و عرض به خدمتتون که موسی رو اعتقاد داشتن و عزی رو بهش اعتقاد دادن و اون روند خودشون هستن، ولی چرا اینا رو آوردن زیر بال و پر خودشون دیدن؟ خب بی دین کردن مردم، بی اعتقاد کردن مسلمان ها، شیعه ها رو از مسیر منحرف کردن، به هر صورتی که باشه صرف میکنه برای صهیونیست ها. بردن اونجا توی یک جایی برای اینها درست کردن و عرض به خدمتتون که محل پرستش و عبادتگاه برای بهایی ها درست کردن. بهایی هم که میدونید فرقشون با نصارا و زرتشت و با یهود یه فرق کلی که دارن، اینها هم نجسن و هم معامله کردن با اینها حرامه و همه اگر مسلمون بودن بعد بهایی شدن مرتدن و در درجاتی بعضی وقتا اینها محدور و دم هم هستن که با شرایطی که قاضی مسلمی مشخص میکنه و به هیچ عنوان با اینها ارتباطی مسلمون ها حق ندارن برقرار بکنن، مگر به قصد این باشن که اینها رو از مسیر خودشون نجات بدن و اصلاحشون بکنن. اونای دیگه چون یهود و نصارا و زرتشت و امثال اینا که به عنوان ادیانی بودن که یک ریشه الهی اول داشتن بعد منحرف شدن، در باب اینا میگه آقا جون مثلا با اینا میتونید توی جامعه زندگی کنید، با اینا میتونید رابطه داشته باشید، مراوده داشته باشید، میتونید کسب و کار و تجارت هم باهاشون بکنید، ولی با بهایا و اینها امثال بهایا میفهمد که این کارم انجام نمیتونید بدید. خب خواستیم مصادیقی رو از مشرکین از قرآن کریم و زمان خودمون و چند صد سال پیش به این طرف خدمتون عرض کرده باشیم. این قضیه مصادیق مشرکین. اما اون دو واژه‌ای که حالا میخوایم توضیح بدیم، نتیجه گیری میخوایم بکنیم، اون دو واژه دو واژه ایست به نام استقلال و در مقابل استقلال موهبت، یا استقلالی و موهبتی. واژه استقلال در مورد پروردگار متعال و هر ذاتی که مستقلن خودش موجود باشه و به هیچ چیزی احتیاج نداشته باشه. یک صلواتی بفرستید تا اینو توضیح بدیم. واژه استقلال در مورد کسی به کار میره. قبل از اینکه حالا راجع به خدای تعالی معنیش بکنیم، معنی رو عرض میکنیم، در مورد کسی به کار میره که اون کس بدون اینکه در هیچ یک از افعالش، در صفاتش، در ذاتش به چیزی احتیاج داشته باشه، مستقلا خودش وجود داره و تمام کارهای خودش رو، خوب توجه بکنید، تمام کارهای خودش رو میتواند به اراده خودش انجام بده مستقلا و از هیچ کس، هیچ موجودی، چه انسان چه موجود دیگر چه شیء دیگری در این زمینه کمک نگیره. اینو بهش میگن واژه مستقل در مورد یک فرد، یک وجود، یک موجود که کسی بتونه این کار انجام بده. این واژه استقلال و مستقل، کسی که مستقل باشه این کار بتونه انجام بده. واژه مستقل امروز تو جامعه ما خب به صورت نسبی به کار میره. مثلا ما میگیم که آقا جون آقای فلان دیگه ازدواج کردن مستقل شدن. میگیم مستقل شدن یعنی چی؟ میگه خونوادش رو از پدر مادرش جدا کرده، دیگه تو خونه پدر مادرش متمرکز نیست، رفته با خانومش یه جا خونه ای گرفته، اونجا داره زیر سقف دارن دوتایی زندگی میکنه، خودش میره خرید میکنه، خودش نون میخره، خودش ماس میخره، خودش عرض به خدمتتون که گوش میخره، میاره خودشون درست میکنن، خودشون میخورن، کاراشونو خودشون انجام میدن، خودش میره سر کار، حقوق میاره، دیگه وابستگی به پدر مادر نداره. مستقل به صورت نسبی تو جامعه ما معنی میشه. اما یه وقت مستقل رو میخوایم راجع به مسائل اعتقادی معنا بکنیم، معنیش اینه که خدمتون عرض کردم، یعنی یک وجودی که در افعال خودش، در ذات خودش، در صفات خودش به هیچ شیعی، به هیچ موجود دیگری در هیچ بعدی و صورتی احتیاج نداشته باشه، بتونه به اراده خودش کارش انجام بده. اینو بهش میگن مستقل. شما بگردید تو عالم وجود، یک شیء، یک موجود، یک وجود رو پیدا بکنید که این وجود و موجود بتواند کارهای خودش رو مستقلن انجام بده بدون اینکه احتیاج به کسی داشته باشه، به اراده خودش انجام بده. آیا غیر از الله تعالی، خدای تعالی که ما بهش اعتقاد داریم و مسلمان ها بهش اعتقاد دارن، آیا کس دیگری رو شما پیدا میکنید غیر از این وجود که بتواند به اراده خودش مستقلن کارها رو انجام بده؟ شما معرفی بکنید، بگوید آقا آقای ایکس یا خانم ایگرگم هست، یا یک جنی هست اینجوریه، یا موجود دیگری هست اینطور هست. تنها وجودی که مستقلن تمام کارها رو در ذاتش، در صفاتش، در افعالش به اراده خودش انجام میده فقط خدای تعالی است. شما میگه آقا پیغمبر خیلی قدرتش زیاد میتونه کار بکنه، میگیم آقا همین پیغمبر که آمده کار بکنه، اولش اومده گفته من هیچ کارم، و من هیچ کارم یعنی چی؟ یعنی من نمیتوانم این کارها رو انجام بدم الا به اذن الله، مگر به اذن خدای تعالی. اگر خدا بخواهد همون کارهایی که خدا انجام میده منم انجام میدهم که پیغمبرم، اما فرق من با خدای تعالی دو تا مسئله است، یا یه مسئله کلیه. فرق من چیه؟ میگه خدای تعالی به اراده خودش داره انجام میده، اما من اولش اومدم گفتم هیچ کاره هستم، من همه این کارهایی که خداوند از من میخواد من انجام میدم، ولی به اراده او انجام میدم. یک آن که نخواد منو برم میداره، نه عزلم میکنه، میذارتم که نامی آقا شما هیچ کاره، منم میام بیرون میدم مثل همه مردم هیچ کارم، هیچ کاری از دستم بر نمی. آیات متعددی هم در قرآن کریم بر این قضیه داریم که پیغمبر بارها فرموده که تمام این کارا همه به اذن الله انجام میشه، من از خودم هیچ قدرتی ندارم، علمی ندارم، تمام دانایی من نزد خدای تعالی است، خدای تعالی به من دانایی میده، من آگاه میشم، قدرت میده، قادر میشم، زندگی میده، حیات پیدا میکنم. وقص الهاز، واژه دوم واژه موهبت هست. موهبت یعنی چی؟ موهبت دقیقاً نقطه مقابل استقلال هست. خیلی آرام این جلسه داریم صحبت میکنیم، دوستان تعجب نکنن، برای اینکه بحثی است که کاملا باید خوب جا بیفته برای همه. واژه موهبت یعنی چی؟ موهبت از هبه میاد، هبه یعنی بخشش، عطا، گرفته شده. شما یه وقتی هستش که آقا 500,000 تومان پول داری، به طور نسبی باز داریم عرض میکنیم، مال خودت این پول، کاری نداریم از کجا آوردی، مال خودت. یه وقت میگی آقا 100,000 تومان فلانی به من هبه کرد، پس از این 600,000 تومانی که داری 500,000 تومانش مال خودت، 100,000 تومان به تو هبه کردن، موهبتیست، بخشش شده به تو. شما یه وقت مثلا میگی که آقا جون فلان خانوم که پولی نداشت، همسرش هرچی داشت مال همسرش بود، الان این خانم چطور ثروتمند شده؟ میگه آقا پدرش از دنیا رفته، ارثی به او رسیده، موهبتن یعنی به صورت هبه و بخشش ارث بهش رسیده، ارث هم یه نوع موهبته دیگه، میرسه موهبتیه دیگه، بخششی بهش شده از جانب پدرش، پدر مرحومش بهش رسیده، انقدر سهمشه، این ثروتمند شده، متمول شده. پس این هیچی نداشته انقدر بهش رسیده، اینا چیه؟ اینا همه موهبت هست. در مسائل اعتقادی به همین صورت، نقطه مقابل استقلال موهبت هست. تمام اشیا، تمام موجودات، تمام ابناء بشر، تمام مخلوقات، همه و همه اینها اون چه که دارند موهبت از جانب کیست؟ از جانب خدای تعالی. خدای تعالی اون چه که دارد از جانب کیست؟ از خودش. پس ببینید فرق بین مخلوق و خالق یک تفاوت اصولی و اساسی است. خالق هر چه دارد قادر است، حی است، عالم است، خبیر است، بصیر است، سمیع است، تمام اینا رو شما بگید همه اینا هست، اما همه اینا به اراده خودش استقلالا اینجوره. اما موجودات هر چی که دارن همه رو خدای تعالی به اینها داده، پس موجودات هم چیزی دارن، بله زنده هستن، زندگی دارن، حیات دارن، قادرن، قدرت دارن وزنه از زمین بلند کنن، قدرت دارن عرض بخدن کار انجام بدن، ناتوان نیستن، عالم هستن، پروفسور تو اینا هست، اما تمام و تمام اینها همه موهبتی است، استقلالی چی نیست. اگه کسی بگه استقلالی، میگه آقا روز اول که اینا به دنیا آمدن چرا پس هیچی بلد نبودن؟ چرا آرام آرام این چیزها رو یاد گرفتن؟ از کی یاد گرفتن؟ از کجا به دست اومد؟ اینا که ازلی و ابدی که نیستن که، اینا یک زمانی نبودن به دنیا آمدن، نیست محض بودن، هست شدن، به دست آوردن. کی به اینها داده؟ کی به اینها چشم داده؟ کی به اینها گوش داده؟ کی به اینها قلب داده؟ کی به اینها کبد داده؟ کی کلیه داده؟ کی اعضا و جوارح داده؟ همه این داده ها رو بگیرید به اضافه چیزایی هم که بعداً اینا به دست آوردن، استعداد، هوش، حافظه، دانایی الی غیره. از کجا آوردن؟ میگه از خدای تعالی، از خالق گرفتن. خالق بالاستقلال خودش داره، مخلوق به صورت چی داره اینا از خدای تعالی؟ به صورت موهبت، هبه، بخشش، خداوند بخشیده اینا رو به مخلوقات. حالا دقت کنید در آیات قرآن ببینید، تمام پیغمبران و ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین، اینا میمدن میگفتن آقا معجزه یعنی چی؟ حالا در بحث معجزه میرسیم انشاءالله به بحثش. میگفتن آقا ما کار خارق العاده انجام میدیم، مرده این وسط افتاده، فرد مرده افتاده این وسط، فلان پیغمبر می آمد مثل حضرت عیسی علیه السلام، می آمد به مرده یه چیزی می گفت، مرده زنده می شود، مثلا بهش می گفت آقا زنده شو، مرده زنده می شود. اینا می گفتن این که کار خداست که. یه کسی بود مو نداشت سرش، مثلا کچل کچل بود، فرض می کنیم به مریضی خوره دوچار بود، به مریضی پیسی دوچار بود، به امراض دیگر دچار بود، حضرت یه دست سر این میکشید این مودار میشد، یا مثلا عرض به خدمتتون که خورش از بین میرفت، امراض دیگرش جزامی بود جز خوب میشد، از بین میرفت، بلند میشد، راه میافتاد. گفتن این که کار خداست که، این کسی نمیتونه کارش انجام، هیچ طبیبی نتونست انجام بده، این که کار خدایی انجام میده. خیلی جالب تر از این، پیغمبر خدا، اونای دیگه هم همینطور، پیغمبر خدا آمده فلان چیز اصلا وجود نداشته، مثلا یه گلی رو گرفته تو دستش، این گل رو ساخته شبیه یک موجودی، بعد این گل رو درش دمیده، چیزی خونده به این گل، مثلا به قول ما عوامانه گفتنی فوت کرده، ما اینو داریم میگیم عوامانه اصا، دمیده یعنی که اراده کرده در واقع اینجور بشه، ما عوامانه میگیم فوت کرده، مثلا این یه موجود زنده شده. شما میگه آقا این کار خداییه که، ولذا نصارا یا کلیمی یا یهودی یا خدا رو با کسی دیگه عوضی گرفتن، یا معتقد به دو خدا یا سه خدا شدن، چون نتونستن این قضیه رو هضمش بکنن. خود عیسی علیه السلام ماده توضیح داده، میگه بله من کار خدایی میکنم، مرده را زنده میکنم، از هیست چیز میآفرینم، از نیست هست میآفرینم، هستش میکنم، بهش حیات هم میدهم. اما یک تفاوت بین من عیسای مخلوق و خدای خالق هست. این تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که خدای خالق اینها رو به ارادت الله، یعنی به اراده خودش انجام میده، من اینها رو به اراده کی انجام میدم؟ بله؟ به اراده خدا انجام میدم. همه یه تفاوت هم سر همین جمله است. پس من هیچی از خودم ندارم، اونی که خدا به من در این زمینه داده موهبت کرده من مرده رو زنده کنم. یک آن این موهبتش رو از من بگیره، عیسی چی میشه؟ هیچ کاره میشه، دیگه نمیتونه این کار انجام بده. تفاوت یه جمله است، اما همون یه جمله خیلی مهمه. ببینید آیه 49 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انی حضرت عیسی علیه السلام، انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، من برای شما از گل شکل پرنده ای را خلق می کنم. ببینید اگل میام مجسمه سازی چه جوریه، مثال داریم عرض می کنم، نه خدای نکرده حضرت مجسمه ساز بوده علیه عزبالله، ما داریم اینجا میگیم شما متوجه بشید، من اخلق لکم من التین که هیئت الطیر، از گل برای شما پرنده ای رو خلق میکنم، خب فانفخ فیه فیکون طیرا، وقتی که خلقش کردم یعنی مجسمه‌شو وقتی ساختم، خوب دقت کنید، فانفخ به قول ما گفتن درش فوتی میکنم، میدمم یا اراده میکنم، عوامونهشو میگیم، فنیش هم صحبت میکنیم، در آن روح میدمم یعنی حیات بهش میدم، فانفخ فیه، وقتی روح دمیدم فیکون و طیرا، همه میبینن پرنده شد، همه میان خیال میکنن من خدا هستم، اما من عیسی، انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا، پرنده شد، حالا داره بال میزنه، در حالی که 3 ثانیه پیش گل بود، 15 ثانیه پیش یه گلی بود که من ساخته بودم، چجوری من این کارو کردم؟ خودش داره توضیح میده. میفرماید طیرن به اذن الله، یعنی به موهبت، اذن الله یعنی به موهبت، موهبتی است که خدای تعالی به من کرد، من به اراده خدا دارم این کار رو انجام میدم، نه به اراده خودم، به اذن خداوند این پرواز میکنه، وگرنه من از خودم هیچ چیزی در این زمینه ندارم. خب اینجا میخوایم چه نتیجه ای رو بگیریم؟ اینجا میخوایم این نتیجه ای رو بگیریم که وقتی واژه استقلال و موهبت را متوجه شدیم و معنای شرک را هم دانستیم، این مطلب نتیجه این بحث ماست که خیلی آرام هم صحبت کردیم، اون نتیجه خیلی مهمه. آقا خانم مستمع گرامی، مسلمان و مؤمن عزیز و گرانقدر، این رو بدان، اگر بنده و شما آمدیم برای غیر خدای تعالی، شأنی از شؤون الهی، مرتبه ای از مراتب خدایی، در ذات، در صفات، در افعال، در عبادت برای او قائل شدیم، بلا فاصله عمل چی انجام دادیم؟ عمل شرک انجام دادیم و به ما میگن مشرک، نجس هستیم و عرض به خدمتتون این که احکامی در مورد ما صادر میشه از نظر اسلامی، هر کس هم با ما میگه مشرک، درست؟ یعنی ما میگیم آقا جان ما رفتیم پیش امام رضا علیه السلام، پیش ابی عبدالله علیه السلام، پیش امیرالمومنین نجف اشرف، پیش حرم مطهر، اینها ما داریم اینجا به امام رضا داریم التجا میکنیم، التماس میکنیم، اصرار میکنیم، ذریح مطهر رو میبوسیم، دست به ذریح میکشیم، به چشمون میکشیم، میگیم ای امام رضا این کار ما رو درست کن، ما گرفتاریم، مریض ما رو شفا بده. میگن آقا شما امام رضا رو مگه خدا میدونی؟ میگه نه. میگه پس چرا میگه امام رضا کار ما رو درست کن؟ میگه من میگم آقا امام رضا خداوند مثل حضرت عیسی یه قدرت شفایی بهش بخشیده، قدرت انجام کار بهش داده، به اذن الله شفا میده، به اذن الله گرفتاری ها رو برطرف میکنه، به اذن الله قرض منو میتونه ادا بکنه، به اذن الله، به اذن الله میتونه راههای متفاوت تو زندگی نشون من بده، گره های کور کار منو باز بکنه، به اذن الله، مثل حضرت عیسی که آیه 49 سوره آل عمران هست، به اذن الله این کارا رو انجام میده، خود امام رضا گفته من به اذن الله این قدرت ها رو دارم، میتونم این کارو انجام بدم، این اشکالی نداره. اگر من آمدم امام رضا علیه السلام رو قدرت استقلالی براش قائل شدم، گفتم امام رضا عین خود خدای تعالی مستقلن، بدون اینکه بخواد به اراده خدا کاری داشته باشه، خودش انقدر قدرت داره که خودش مستقلن میتونه کار منو انجام بده، مریض منو شفا بده، گره کور زندگی منو باز بکنه، میگه وقتی همچین چیزی رو معتقد شدی، اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن شد. اما اگر معتقد بودی که امام رضا علیه السلام موهبتاً این کار رو میتونه انجام بده، یعنی به اذن الله، به ارادت الله، که این دو لفظ رو حتما در یاد داشته باشید، به اذن الله و به ارادت الله، به ارادت الله بتونه این کار، به ارادت الله این کار انجام بده، یعنی به اراده خدای تعالی این کار انجام میده، این مشکل نداره. چرا مشکل نداره؟ آقا خیلی ها دارن میگن مشکل داره، سواد ندارن. چرا؟ من که قرآن هم فهمیده خود عیسی بالاترش انجام میده. عیسی علیه السلام میفهمد من شکل یک پرنده رو اول مجسمه‌شو درست میکنم، در درش میدمم پرنده رو حیات بهش میدم پرواز بکنه. میگن آقا کجا یاد گرفتی؟ خودت انجام میدی. میگه نه، به اذن الله، فیکون و طیرن به اذن الله. امام رضا علیه السلام مقامش از حضرت عیسی علیه السلام بالاتر. میگه آقا من به اذن الله این کارها رو انجام میدم، شفا میدم، قرض ادا میکنم، طرف رو از اینجا ورم دارم میبرمش فلان جکه، بدون اینکه سوار اتوبوس یا هواپیما یا مرکبی سوار بشه، تیل ارزش مثلا میکنم، همه این کار، همه اینا رو به اذن الله انجام میدم. تمام پیغمبران و تمام ائمه به همین صورت. پس شرک در مورد خداوند متعال در توحیدهای چهارگانه همون جوری که قرآن کریم فرموده در جایی صادق هست و طرف واقعا مشرکه، که یا در ذات خدا یا در صفاتش یا در افعالش و همچنین در عبادتش به موجود دیگری، حالا هر کی میخواد باشه، امام باشه، امامزاده باشه، هر چی، معتقد به اون موجود بشه به این معنا که برای او قدرت چی قائل بشه؟ قدرت استقلالی قائل بشه، بگه آقا او مستقلن میتواند این کارها رو انجام بده، اینو بهش میگن مشرک. اما اگه اومد تو واژه موهبت گوه آقا نه، من معتقدم پیغمبر خاتم صلی الله علیه وسلم میتواند، اللهم صل علی محمد. می تواند این کارها رو انجام بده، مرده رو زنده بکنه. میگن آقا تو پیغمبر رو خدا میدونی؟ میگه نه. پس چطور عمل خدایی داره انجام میده؟ میگه پیغمبر به اذن الله موهبتن انجام میده، خدای تعالی مستقلن بالاستقلال این کار انجام میده. فرق پیغمبر با خدا این، این مخلوق اون خالق، او به این صورت انجام میده، این به این صورت. پس اگر این معنا رو ما دونستیم دیگه گول و فریب یه عده دقلباز رو نمیخوریم که دائما تو ذهنمون خلجان بشه که حالا چیکار باید بکنیم. میگه آقا جون شما تواضع میکنی مشرکی، تعدب میکنی مشرکی، کوچیکی میکنی مشرکی، اطاعت میکنی مشرکی. میگه آقا نه، اینا عشق مشرک، اصلا معنای شرک ما دونستیم، اگه نمیدونستیم درست، حالا دونستیم، اصلا شرک اینا نیست. اگر ما اومدم آقا سلام علیکم، تعظیم میکنم خدمت شما، تعظیم کردم، ارادت دارم خدمت شما، دستم رو سینم باشتم دلا شد، یا دستم رو اینجوری کردم تعظیم کردم، میگه آقا این تعظیم برای چی میکنی؟ میگه فرد قابل احترامیست. آیا شما شأنی از شون الهی برای این طرف قائل هستی؟ یعنی مرتبی از مراتب خدایی اون چارت توحید قائلی؟ میگه نه بابا من قائل برش نیست. آقا این در رو داری بوس میکنی؟ میبوسی، ماچ میکنی این در رو، در ورودی مدخل حرم حضرت سامن الرجل علیه السلام، آیا شما در این زمینه این در رو خدا میدونی؟ میگه نه بابا، در تیمونن تبرکن اینجا مسجع مطهر امام سامن الرجل علیه السلام، این منتسب به محصول، ما در رو داریم میبوسیم، به خدا و عرض بخدمت قدرت خدایی برای این در قائل بشیم، اینا نیستیم. شرک اونی که قدرت خدایی براش قائل بشه با اون توحیدهای چارگانه، در یکی از اون توحیدهای چارگانه بگه آقا اینا، این درم مستقلا میتونه کار رو انجام بده، زری ما میبوسیم زریو، مستقلا زریح میتونه بر ما کار انجام بده، نه. میگه ما آقا اینجا مسجد مطهر امام رضا علیه السلام تبرک شده به تربت اون هست، ما داریم میبوسیم. میگه اینا اشکالی نداره که، اگر اشکالی داشته باشه این اشکال به مخالفین ما در واقع براشون به وجود میاد و این اشکال به اونا برخورد میکنه، بعد پاسخ بدن. چه اشکالی؟ میگه شما قرآن فرموده جلوی پدر مادر تواضع کنید، نهایت خضوع، و اینا هر کس نهایت خضوع میکنه مشرک. پس چرا خود قرآن صحه برای این مطلب گذاشته، امضا کرده، تاییدش کرد که جلو پدر مادر مثل یک کبوتر پرشکسته وقت وز لهما جناح الذل من الرحمه باشین. پدر مادر مگه خدا؟ میگه نه آقا، قرآن فهموده، قرآن خدا ندونسته اینا رو. میگه اینا کسانی که من خدا دوست دارم شما اینجوری محبت بزنید، من خدا دوست دارم به پیغمبر بالاتر از این محبت بزنید، من خدا دوست دارم به همه پیغمبرها اینجوری محبت بزنید، من خدا دوست دارم به همه اولیاء من که ائمه 4 12 گانه باشن و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین، به اینها محبت بکنیم و مهربانی بکنیم و اطاعت بکنیم و نهایت احترام و خضوع رو برای اینها قائل بشیم. خود من دارم دستور میدم و اینها هم هیچ کدوم قائل به خدا بودن و خداییت و مرتبه از مراتب خدایی در اینا باشه، نه خودشون قائلن نه کسی قائل بر اینا. بله اگه کسی قائل باشه مثل درجه گروه منحرفی از متصوفه که میگن علی الله هست، علی اللهی ها، همه شون نجس هم، همه شون هم مشرکن. شیعه در هیچ کدوم از این مسائل اختلاف نره، با کسی هم رو در بایسی نره. پس معنای مشرک مشخص شد، معنای شرک هم مشخص شد. دقت داشته باشید به چه صورت. پس هر تواضع و تعدب و کوچکی و خضوعی و اطاعتی از غیر از الله تعالی شرک به حساب نمی آید. چرا؟ زمانی شرک به حساب میاد که مرتبه ای از مراتب الهی رو ما در اون فرد بدونیم، این میشه مشرک. اگر ندونیم نهایت خضوع رو هم براش بذاریم، مشرک نیستیم، بازم همچنان مؤمن هستیم. این تا اینجای قضیه. یک صلواتی بفرستید. این مطلب رو هم من عرض بکنم که شرک از نظری بر دو دسته تقسیم میشه. یکی شرک جلی هست. شرک جلی عبارت هست از شرکی که در یکی از توحیدهای چارگانه برای موجودی غیر از خدای تعالی قدرت استقلالی قائل باشه، همونجوری که توضیح دادیم، این میشه شرک جلی. مشرکین به شرک جلی تماما داخل آتش هستن اگر توبه نکنن، و در این دنیا نجسن. البته فقها در نجاست اونا بعضن فقط در نصارا و یهود و زرتشت و اینا در نجاستشون بعضن اختلافاتی دارن که هر کس خواست به رساله های عملی مراجعه میکنه، مورد بحث ما نیست. این شرک جلی، مشرک به شرک جلی 100% اگه توبه نکنه از دنیا بره مخلد در آتش. آیش هم حالا خواهیم. قسم دوم شرک خفی هست. شرک خفی با شرک جلی فرقش اینه، چون اون کسانی که مشرک به شرک خفی میشوند در واقع در عرض خدای تعالی و در کنار خدای تعالی قدرت استقلالی برای کس دیگری قائل نیستن. بلکه چی؟ بلکه اینها در اعمال خودشون، در کردار و رفتار و اقوال خودشون گاهی غفلت هایی میکنند. اون غفلت های اینها مثلا مثل ریا، ریای گناه بزرگی، میگن شرک خفی هست. یعنی یهو انسان یک لحظه غفلت میکنه، تو نماز خوشش میاد که فلان کس به این نماز داره گوش میده، یا امام جماعت فلان مقدار آدم دارن پشت سرش نماز میخونن. این نه این که ایمان به خدا نداره، یک لحظه غفلت کرده، خوشش آمده نفسش از این که آقای تعدادی پشت سرش دارن نماز میخونن، یا یک کسی داره صدای نماز اینو غیر خدای تعالی داره میشنوه، او هم داره لذت میبره. اینو بهش میگن شرک خفی. ریا یکی از مصادیق شرک خفی، نه همه شرک خفی فقط ریا باشه، اینو بهش میگن شرک خفی. شرک خفی هم چیز خوبی نیست، ولی مشرک به شرک خفی در عبادت نجس نیست، مخلد در آتش نیست، از دائره ایمان خارج نشده، بلکه در این زمینه عرض به خدمتتون که غفلتی کرده، از این غفلتش هم باید توبه کنه. یک حدیثی رو من میخونم از امام صادق علیه السلام، آیه ای رو خدمت اون حضرت خوندن، این آیه 106 سوره حضرت یوسف علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خوندن که آقا ابن رسول الله این آیه منظورش چیه؟ آیه معنیش اینه، ایمان نمیارن اکثر مردم به خدای تعالی مگر اینکه مشرکن. یعنی اینا هم که یه میلیارد مسلمونی هم که ایمان آوردن به خدای تعالی، اکثرشون مشرکن. حضرت از حضرت سوال شد اینجا منظور از شرک چه شرکیه؟ اینا یا همون مشتکینه به ذات و صفات و افعال و اینا هستن، قدرت استقلالی قائلن برای اینها. حضرت فهمود توضیح میده، حضرت میفهمند که مانند این که انسان بگوید اگر فلانی نبود من از بین میرفتم، اگر فلانی نبود چنین و چنان میشدم، اگر فلانی نبود خانواده ام نابود میشد. بعد حضرت فرمودند مگر نمیبینی که او با این حرفا در ملک خدا برای شریکی قائل شده که روزیش میدهد و از او دفاع و دفع گرفتاری میکند. راوی گوید عرض کردم پس چه بگوید کسی که مثلا میره طبیبی مریضشو خوب میکنه، یه کسی گرفتاریشو برطرف میکنه، این بیاد چی بگه؟ حضرت محمود اگر بگوید اگر خداوند به واسطه فلانی بر من منت نمی نهاد از بین می رفتم، به واسطه فلانی اگه منت به من نمی گذاشت از بین می رفتم. فرمود حضرت فرمود اینطور اگر بگه اشکالی نداره. بعد حضرت یه جمله در پایان فرمود، فرمود اینجا شرکی که تو آیه آورده منظور شرک در فرمانبری و اطاعت، نه شرک در عبادت. طرف غفلت میکنه، اینم باید استغفار کنه. حالا حدیث دیگه هم داریم، من جلسه بعد براتون انشاءالله میخونم که باید استغفار از این مطلب بکنه. ولی مشرک به اون معنایی، مشرک در شرک خفیه، نه مشرک در شرک جلی، این رو باید ما دقت داشته باشیم. پس اقسام شرک هم عرض کردیم، معنای شرک هم گفتیم، توضیح هم دادیم. انشاءالله مواردی از این دست که در آینده بر این بحث اعتقادی استوار میشه ما پاسخهاشو پیشاپیش بدانیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.